به ما بودید در طول نیم ساعت گذشته که از شروع مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته و سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید به رادیو فردا و نیم ساعت باقی مونده از برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا که شامل مجله اقتصادی همیشگی که در روز شب‌های چهارشنبه پخش میشه خواهید بود. همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ خبرهای اقتصادی در مجله اقتصادی و قبل از اون با بابک غفوری آذر همراه بشیم با خبرهای تازه.
با سلام و عصر بخیر دوباره. در اعتراض به مطرح شدن دو لایحه اینترنتی در کنگره آمریکا، بخش انگلیسی وبسایت ویکی‌پدیا فعالیت خود را به مدت 24 ساعت به حالت تعلیق درآورد. شماره دیگری از وبسایت‌های مشهور نیز ضمن پیوستن به این اقدام اعتراضی گفتند لایحه‌های جدید می‌تواند به سانسور بیانجامد. بخش انگلیسی دایره المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا سراسر امروز به رنگ سیاه است و چندین وبسایت دیگر از جمله سایت گوگل نیز توجه مخاطبان خود را به لوایح جدید جلب کردند. قرار است لایحه توقف دزدی آنلاین در مجلس نمایندگان و لایحه حمایت از مالکیت معنوی در سنای آمریکا بررسی شود. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید بخشی از نامه ای آمریکا به آیت الله خامنه ای در مورد بستن تنگه هرمز شامل پیشنهاد مذاکره هم بوده است. علی مطهری به خبرگزاری فارس گفته است نامه ای اخیر باراک اوباما به آیت الله خامنه ای شامل دو قسمت است. به گفته او قسمت اول این نامه از موضع تهدید بوده، اما در قسمت دوم اوباما برای مذاکره و حل و فصل اختلافات فیما بین اعلام آمادگی کرده است. هفته گذشته پس از آنکه روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که آمریکا در پیامی به آیت الله علی خامنه ای درباره پیامدهای بستن تنگه هرمز به وی هشدار داده است، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران دریافت این نامه را از سه طریق تایید کرد. در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود برای آغاز مذاکرات هسته‌ای گفتگوهایی در راه است، یک مقام اتحادیه اروپا چنین گفتگوهایی را تکذیب کرد. ساعتی پس از اظهارات علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که به ترکیه سفر کرده است، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هیچ گفتگویی در راه نیست و ما از ماه اکتبر همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه خانم اشتون هستیم. اندکی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز با تکذیب گفته‌های علی اکبر صالحی گفته بود از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز ناروشن و بدون طرحی مشخص است. بنابر گزارش‌ها سهام‌الدین بورقانی روزنامه‌نگار امروز چهارشنبه در محل سکونتش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما نزدیکان آقای بورقانی به رادیو فردا می‌گویند از نهاد بازداشت کننده و دلیل بازداشت اطلاعی ندارند. در موج جدید دستگیری‌ها در ایران طی چند روز گذشته پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و محمد سلیمان پور بازداشت شدند، اما گفته می‌شود شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده از این تعداد بیشتر است. آزاده،
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرهای تازه رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، اما ادامه بدیم با مجله اقتصادی رادیو فردا که برنامه ثابت چهارشنبه شب ها هست در این ساعت و تا چند لحظه دیگه این برنامه رو میشنوید. با فیدون زرنگار همراه باشید و من هم تا مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت ایران با شما خدافظی میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. سردرگمی درباره نرخ برابری ریال در برابر ارزها. سرنوشت نامعلوم مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی. و اختلاف بر سر فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به چند خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش میکنید.
نرخ سود سپرده های بانکی بالا میرود یا نه؟ این پرسش در دو روز گذشته با اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده است. علی آقا محمدی در گفتگو با خبرگزاری فارس روز دوشنبه گفت چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد. در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته، اما در این عقود نمیتوان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد، زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود. در واکنش به این مطلب یک عضو شورای پول و اعتبار گفت این شورا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با اکثریت آرا تصویب کرده است. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار که نخواسته نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام شده که شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب کرده و به همین جهت بانک مرکزی به صورت رسمی این مصوبه را اطلاع رسانی کرده است. شورای پول و اعتبار هفته گذشته نرخ سود سپرده های بانکی را کمی بیش از نرخ تورم رسمی افزایش و 21% تعیین کرد. افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی اکنون ادامه کار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را ناروشن کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، پرونده افزایش نرخ سود سپرده های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است. تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی یا کنار گذاشتن محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی. محمود بهمنی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بدون حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت با پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار رفت و موفق شد مصوبه شورا را برای افزایش آنها بگیرد. از سوی دیگر اعتبار این مصوبه بستگی به نظر رئیس جمهوری دارد، بدین معنی که تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار همچون افزایش نرخ سود سپرده بانکی که از آن به عنوان مهمترین تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یاد می شود، باید در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. قرار بود روز دوشنبه برای دومین بار بلوک 55% هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در بازار فرابورس عرضه شود، اما به دلیل نبود متقاضی معامله ای انجام نشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان خصوصی سازی دومین بلوک 55% هواپیمایی هما را روز دوشنبه عرضه کرد. اگرچه این بار شرایط واگذاری مناسب تر از دفعه اول بود، اما باز هم کسی خریدار سهام هما نشد. سازمان خصوصی سازی پیش از این روز 29 شهریور ماه برای اولین بار سهام هما را عرضه کرده بود که به فروش نرفت. سازمان خصوصی سازی امیدوار بود بیش از 195 میلیون سهام هما را در قالب یک بلوک 50% به اضافه یک سهم به فروش برساند و حدود 19 میلیون و 600 هزار سهم دیگر نیز به صورت سهام ترجیحی به قیمت پایگی هر سهم 73711 ریال واگذار کند. بانک متقاضیان خرید سهام هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تا روز 11 دی ماه فرصت داشتند درخواست خود را به سازمان خصوصی سازی برای تایید صلاحیت شرکت در رقابت تحویل دهند، اما در فرصت تعیین شده هیچ تقاضایی برای خرید سهام هما ارائه نشد.
رویدادهای اقتصادی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در جمهوری اسلامی پرسش‌های زیادی را برای ناظران و تحلیلگران اقتصاد ایران مطرح می‌کند. از جمله اینکه آیا اصولاً می‌شود در ایران از اقتصادی با سیاست صحبت کرد و یا می‌توان در زمینه‌های پولی و مالی رویکردی با سیاست دید؟ بارزترین نمونه سردرگمی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های صاحب منصبان اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این وعده پایین آوردن بهای ارزهای خارجی را میداد، دو هفته است که حضوری در رسانه‌ها ندارد. دو هفته ای که قیمت ارزهای خارجی در حال پرواز است. شورای پول و اعتبار به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تصویب می‌کند، اما دولت می‌گوید قبول ندارد. کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در مجلس گفت مصوبه شورای پول و اعتبار بر پایه قانون برنامه تنظیم شده و باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود.
هم در قانون برنامه بحث نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری پیش بینی شده برای دولت، هم هفته گذشته در شورای عالی پول و اعتبار به جهت این به هم ریختگی که در بازار ایجاد شده، شورای پول و اعتبار که بنده هم از طرف شما و مجلس محترم ناظر هستم در شورای عالی پول و اعتبار، در اونجا تصمیم گیری شد که برای برون رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه، نرخ سود سپرده‌گذاری رو به سمت منطقی شدن ببرن بر اساس نرخ تورم. نرخ مبادله‌ای و مشارکتی هم همینجور در اونجا تصویب شد، حتی اوراق مشارکت. بعضی از دوستانی که عضو شورای عالی پول اعتبار نیستن نظر میدن. خواهش میکنم از اونجایی که مصوبات شورای عالی پول اعتبار به هر حال منشأ قانونی داره و از طرفی هم مجلس در جلسه ای که گذاشت مکلف کرد که رسیدگی بکنه بانک مرکزی این وضعیت رو، الان مجددن بعضی هایی که مسئول نیستن غیر مسئول هستن اعلام میکنن نه یه همچین مصوبه ای نشده. این رو خواهش ما اینه که تذکر داده بشه به بانک مرکزی که مصوباتی که با اعضایی که حق رأی دارن و رأی میدهند تصویب میشه اینها باید ابلاغ بشه.
فرخ قبادی یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در تهران مینویسد تلاش برای توضیح آشفتگی های بازار ارز اغلب به تحریم های اخیر، شایع پراکنی دشمنان، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می کند. اشکال این قبیل تحلیل ها به باور آقای قبادی نه در نادرستی عواملی که برشمرده می شوند که در غفلت از ریشه های عمیق تر مسئله ای است که اکنون افسار گسیخته دستور و بخشنامه ای را بر نمی تابد. فرخ قبادی می نویسد این آشفتگی تازگی ندارد و اعتراض به واردات بی رویه و ناتوانی تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به 2-3 سال اخیر نیست. افشاگری ها در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسئولان مؤسسات گردشگری در مورد گرانتر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای ایرانی با نام و نشان کارخانجات داخلی از چین روبرو شدند و یا رب گرج فرنگی در بشکه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های 1 کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود. اما آشفتگی بازار ارز را چگونه می‌توان توضیح داد؟ احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید به دلیل باصرف نبودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، نقدینگی روانه بازار ارز شده است.
در اثر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، چون دولت به وظایف خودش در قبال بخش تولید عمل نکرد و در این افزایش هزینه‌های انرژی، هزینه تولید بالا رفت، متأسفانه بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شد. همین دولت قبول نداره. مشاهده تمام نمایندگان هم این رو تایید میکنه. من خودم اخیراً یکی از مناطق آزاد بودم، کارگاه های شرک صنعتیش تعطیل بود، یعنی فقط یک کارگاه فعال بود که بسته‌بندی روغن میکرد، یک کارگاه نیمه فعال بود، بقیه همه بسته بود. پس تو تولید خوب نمیچرخه، توی سرمایه گذاری هم نمیچرخه، به دلیل اینکه با نوسانات که مهمتر از گران شدن هست، ابهام در مورد آینده شدید میشه و ریسک سرمایه گذاری نااطمینانی بالا میره و سرمایه گذارا من تعبیرم اینه که میزنن کنار، ترمز دستی هم میکشن. پس مصرف سرمایه گذاری هم نمیشه. واردات به دلیل تحریم ها مشکل شده و کند شده. پس پول کجا بچرخه؟ طبیعتا متوجه بازارهایی میشه که تضمین حفظ ارزش پول بالاتره. میاد سراغ سکه، میاد سراغ ارز، در مسکن میرفت ولی الان متوجهش نشد. کالاهای با دوام مثل خودرو هم دیگه جاذبه نداره واسه سرمایه گذاری ها برای حفظ پول. پول متوجه بازار ارز میشه و به این مسائل نوسانات تصمیم گیری و بی‌ثباتی تصمیمات دولت اضافه میشه و عدم اعتماد عمومی، یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسئولان اقتصادی، نتیجه چی میشه؟ که بازار ارز دچار نوسان میشه.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم به رادیو اقتصاد میگوید اتفاقی که افتاده است این است که بانک مرکزی اعتماد مردم را بازیچه تصمیم‌های ناپایدار خود کرده است.
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور در واقع هر ساله با تورم روبرو بود. حال اون که نرخ ارز متناسب با تورم تغییر نداشته، یعنی این در واقع به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم و گران‌تر شدن در واقع کالاهای صادراتی بوده. عدم کارایی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و سکه یک واقعیته. بانک مرکزی متأسفانه در چند ماه اخیر اعتماد عمومی رو سلب کرده و این واقعا یک چیزی فوق‌العاده خطرناک برای اقتصاد، یعنی بیش از اندازه در بازار سکه و ارز بانک مرکزی از اون سیاست‌های نادرست در ماه‌های اخیر می‌تونیم که به این بحران به نظر من دامن زده، ورود و دخالتی بیش از اندازه در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار که هیچگاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپرمارکت‌ها ما سکه عرضه می‌کنیم، ولی همون سکه تو بانک‌ها رو هم در واقع عرضه‌ش رو محدود کردن. این اعتماد یک سرمایه اجتماعی.
تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل تفاوت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم در دنیا و تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، عملاً دولت به تولید کنندگان خارجی و به ویژه چینی‌ها با پول ایران یارانه داده است. با این سیاست دولت هم ثروت ملی را به فروشندگان کالاهای خارجی و دستیاران ایرانیشان داده است تا واردات را ارزان سرازیر ایران کنند و هم توان رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفته و باعث نابودی واحدهای تولیدی بومی شده است. حال با این اوضاع چه تصویری از اقتصاد ایران در آغاز سال 2012 میلادی میتوان ترسیم کرد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده این ناشی از چند عامله. عامل اصلی این هست که فشارها و تضییقات ناشی از تحریم‌های خارجی شکنندگی‌های اقتصادی ایران رو شدت بخشیده. این شکنندگی‌ها مسلماً ناشی از سال‌ها سیاست غلط اقتصادی، جهتگیری های نادرست اقتصادی بوده، منتها در اثر فشارها و تحریم های تازه این شکنندگی ها خودش رو بیشتر نشون میده و وضعیت اقتصادی کشور آشفته تر شده.
ولی آقای خاوند، ما اگر به گفته های رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، مقام های دیگر، رئیس جمهوری نگاه کنیم، همه این ادعا رو دارن که این تحریم ها نه تنها بی اثر بوده بلکه باعث تقویت ساختار تولید داخلی شده.
نتیجه این گونه تفسیرها و اظهار عقیده ها رو در حال حاضر ما به عینه در ایران میبینیم. میبینیم که در عرصه های کلیدی مثل تولید و صادرات نفت کشور ایران از این نظر عقب رفته و حتی از لحاظ صادرات نفت پشت سر کشورهای دیگر قرار گرفته. در عرصه های تولیدی و از به همین صورت پول ملی ایران به شدت سقوط کرده و در واقع این سقوطی که پیش از این سالها جلوش به صورت مصنوعی گرفته شده بود در حال حاضر خودش رو نشون میده. به هر حال مجموعه این وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده، همونطور که عرض کردم، ناشی از جهتگیری های نادرست اقتصادی و سیاستگذاری بد طی سالها بوده، ولی در حال حاضر به دلیل تحریم ها این سیاست ها بیشتر خودشون رو نشون میدن. ولی عامل دیگه‌ای هم هست که در وضعیت آشفته اقتصادی ایران به شدت تأثیرگذار هست و اون جنگ جناح‌هاست. جناح‌های سیاسی در ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و همینطور با توجه به چشم‌انداز انتخاباتی که در پیش هست، جناح‌های سیاسی که در حال حاضر بر سر قدرت باقی موندند، این جناح‌ها به جان هم افتادند و در نتیجه جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران بیش از پیش در آشفتگی فرو رفته، چون که معلوم نیست که در این زمینه ها چه کسی تصمیم گذاره و حتی مرز تصمیم گذاری بین دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی بالکل از بین رفته و این هم خودش به وضعیت آشفتهی که در حال حاضر ما در ایران میبینیم دامن زده.
جالب آقای خاوند، دولتی که میخواست دلار رو از تمام مبادلات پولیش کنار بزنه، الان دلار مهمترین عامل تعیین کننده سرنوشت سیاسی همین دولت شده و در بازار ارز مسئله نرخ برابری ارزهای خارجی و تمام اینها به مسئله غیر ظاهرا غیر قابل حل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده.
هیچ وقت در طول این 32 سال اقتصاد ایران در این سطح دلاری یا دلاریزه نشده بود و در واقع عملا به صورت غیر رسمی دلار در حال تبدیل شدن به پول ملی ایران است، چون که بسیاری از محاسبات در ذهن مردم به دلار انجام میگیره. فعالان اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های خودشون رو بر اساس نرخ دلار متمرکز کردند. حتی گزارش‌ها و زمزمه‌هایی بود در مورد اینکه ممکنه دولت آقای احمدی نژاد بخواد بودجه سال 1391 رو بر اساس محاسبات دلاری تنظیم بکنه، که البته این از سوی کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب شد و اون رو مغایر با قانون اساسی دانستند. به هر حال با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر زمینی هست و در این اقتصاد دلار بیش از پیش نقش مسلط رو به خودش میگیره، میشه گفت که ایران اقتصادش دلاری شده، به خاطر اینکه پول در یک اقتصاد سه نقش عمده داره: یکی اینکه وسیله مبادله است، دوم وسیله سنجش قیمت هاست و سوم وسیله ای هست برای پسنداز و ذخیره ارزش ها. چون پول ملی ایران این سه نقش خودش رو از دست داده، طبعا جای خودش رو به تدریج می سپارد به پول دیگری که بتواند این نقش ها رو بازی بکنه و در حال حاضر این نقش به وسیله ارزها و به خصوص دلار انجام می گیرد. البته دلار تنها نیست، به تازگی در گزارش هایی که از ایران می رسید می دیدیم که حتی مردم برای در امان نگه داشتن پسندازهای خودشون از فروپاشی حتی به روپیه پاکستان پناه آوردن و از طریق خرید و فروش اون امرار معاش میکنند.
خب با این توجه چه چشماندازی، اصولا چشماندازی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی میبینیم؟
من تصور میکنم که با وضعیتی که به وجود آمده ما به طرف بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران میریم و فضای اعتماد که در ایران پیش از این هم شکننده شده بود در حال حاضر به صورت کلی برباد رفته. اعتماد به آینده اقتصادی ایران، اعتماد به نقش ایران در روابط بین المللی، اعتماد به رابطه اقتصادی ایران با جامعه اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی، و تا وقتی که این فضای اعتماد به ایران و اقتصاد اون برنگرده هیچ گامی نمیشه برداشت در راه یافتن راه حل‌های اقتصادی که بتونه برای ایران مؤثر بیفته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آیا ادامه اجرای قانون هدفمند سازی یارانها متوقف می شود؟ پس از نشست مشترک روز دوشنبه میان مقام‌های اقتصادی دولت و مجلس، هنوز قوای مقننه و مجریه بر نظر خود درباره حدود افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای پافشاری می‌کنند. در نشست روز دوشنبه، وزیر اقتصاد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور از یک سو و اعضای کمیسیون ویژه مجلس از سوی دیگر حضور داشتند. ظاهرا دیدار روز دوشنبه بی‌نتیجه مانده است و دو طرف به توافقی نرسیدند. گفته می شود مجلس بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی پافشاری می کند، در حالی که دولت استفساریه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی را قبول ندارد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در جلسه مشترک روز دوشنبه با نمایندگان مجلس ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرده است که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش این حامل‌ها ندارد. با این حال محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، روز دوشنبه گفت دولت اجازه افزایش بیش از 20% قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. با اینکه زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه از سوی دولت اعلام نشده است، اما گفته می شود دولت در نظر دارد برای تأمین منابع لازم بار دیگر به افزایش بهای حامل های انرژی دست بزند. علی آقا محمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه از اجرای شدن فاز دوم هدفمندی یارانه در سال جاری خبر داد. اکنون درگیری میان مجلس و دولت بر سر اجرای مرحله دوم قانون به یک درگیری سیاسی تبدیل شده است. به گفته علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو، اکثریت مردم احمدی نژاد را مدافع منافع خود می‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد منافع مردم را بیشتر رعایت می‌کند، در حالی که مصوبه مجلس قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می‌شود. در مقابل غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانا برای خزانه بدون آنکه منبع آن تأمین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد. جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میگوید این چندگانگی در رفتار نهادهای دولتی و حکومتی به عدم پایبندی این نهادها و مسئولین به قانون برمیگردد. جاله وفا:
این اختلاف از اینجا صورت میگیره در نظام ولایت فقیه که همیشه هر به اصطلاح ارگانی در این نظام خود رو دارای اختیارات مطلق میدونه، به یک شکلی تبعیتی داره از نوع نظام حاکم، نظام سیاسی حاکم. مجلس هم برای خودش اختیاراتی قائله و این برخورد میکنه، یعنی وقتی که ارگانهای درون یک نظام راضی به قانون نباشند و قانون هم درخواسته از یک دید استبدادی باشه و تعیین تکلیف کن، هر ارگان ساز خودشو میزنه. مرتب شما میبینید بین دولت و مجلس این نظام در اجرا و تصویب به اصطلاح قوانینی که حکم توی گیومه قانونی برای این نظام داره اختلاف است، در نحوه اجرا، در نحوه تفسیر قوانین، تفسیر طرح‌ها اختلافات اساسی وجود داره. در زمینه قانون هدفمندی یارانها یا فاز دوم هم یک اختلاف به وجود اومده بین دولت و مجلس بر سر نحوه اجرا، و اون این است که دولت چون اون تنخواهی که از بانک مرکزی گرفته رو نمیتونه باز پس بده، بنابراین یک دفعه چندین برابر بیشتر از اون 20% قیمتها رو بالا میبره، یا زمزمه های تغییر نرخ بنزین به اصطلاح شنیده میشه. خب الان در واقع مجلس این نظام این رو به شکل قانون در آورده که به جلوگیری بکنه از اینکه دولت بیشتر از 20% قیمت‌ها رو در فاز دوم افزایش بده. اما آیا این قانون‌ها تا به حال جلوگیری می‌کرده از عمل کرده دولت؟ به هیچ وجه. مرتب دیدیم که این بحث‌ها ادامه پیدا کرده و دولت ساز خودشو میزنه، همونجوری که به گفته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در بخش گاز، به اصطلاح گاز بخش دولتی یا علاوه بر گاز خانگی، باهاش بسیار بیشتر از مقدار مصوبه مجلس بالا رفته، تا به حال اقدامی هم صورت نگرفته. حالا دلایلش هم این است که مثلا یک از نمایندگان مجلس آقای ثروتی گفته که 8000 میلیارد تومان تنخواه دولت از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته، حالا باید این رو از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی به خزانه برگشت بده. منتها بعضی موقع ها این، اگر این الان قانون جدید تصویب شده، اگر این راه رونی از طریق کسری بودجه ایجاد میشه دیگه، از طریق خرج بودجه های عمرانی در این راه، کاری که همیشه دولت میکنه و مسلما کسری بودجه های رقم های بسیار بالایی که نمایندگان مجلس گفتن تا 30000 میلیارد تومان دولت در بودجه 90 کسری با کسری مواجهه و درآمد چندانی نداره از طریق یارانه ها که بتونه این پرداخت های یارانه ایش رو تامین بکنه.
عدم اعتنا به قانون و تصمیم مقام های بلند پایه ظاهرا روشی متداول شده است. بهروز جعفری نماینده سمیرام در مجلس روز سه‌شنبه گفت کسی دستورات رئیس جمهور را جدی نمی‌گیرد.
جناب آقای رئیس جمهور، یکی از مشکلاتی که ما داریم در ارتباط با دستورات ویژه جناب عالی است که با حساسیت خاص نظر مثبت دارید، اما کسی این دستورات را اجرایی نمی‌کنه.
در این میان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.